بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفی هست که در شبهای یک شنبه کتاب مبارک را می‌خواندیم. بزرگوار علالله مقامه بعد از ذکر درکات جهیم و زمین هایی که در هر کدوم از این زمین ها شیاطینی که در این زمین ها ساکن بودن و ذکر فرمود که هر کدام از این نوع شیاطین به چه طریق الهای شبه می کنن بر اهل ایمان، وارد در براهین و دلایل عقلیه الهیه شدن که به واسطه این براهین برای طالبین نجات و هدایت یقین حاصل بشه. فرمود بزرگوار علالله مقامه که یقین یک امر استراری و امر قهری است. اگر که مقدمات یقین حاصل بشه و انسان به این مقدمات توجه بکنه و اعتنا بکنه، یقین استرارن و قهرن برای انسان حاصل میشه، مثل دیدن که اگر مقدمات دیدن فراهم باشه، نتیجه این دیدن که بینایی هست قهرن حاصل میشه. اگر چشم باز باشه، هوا روشن باشه و در چشم اشکالی نباشه، هوا هم روشن باشه و رنگ ها و اشیا در این هوای روشن نظر کرده بشن، هر چند شخص زور بزنه که نبینه نمیتوانه مگر اینکه چشم هاش را ببنده. در هوای روشن با چشم باز ندیدن ممکن نیست. دیدن یک امر قهری و اضطراری با فراهم شدن مقدمات. یقین هم همینطوره. یقین هم اگر دلایل و براهین یقینیه موجود باشه و شخص اعتنا بکنه، شخصی که صاحب عقل، مثل اون شخصی که صاحب بینایی هست، اگر به این دلایل اعتنا بکنه، یقین قهرن برای این شخص حاصل میشه. بزرگوار علالله مقامه در برهان اول که برهان عقلی بود فرمود که هر شیئی به خودی خودش واجد صفاتی که فاقد بوده نمیشه. اگر دیدیم یک شیئی گاهی گرمه و گاهی سرده، یک وقتی گرمی را فاقد بود بعد واجد گرمی شد، عقل شهادت میده که این شیء به خودی خودش گرم نشده. اگر یک شیئی ساکن بود متحرک شد، اگر یک شیئی متحرک بود ساکن شد، عقل شهادت میده که هیچ شیئی به خودی خودش واجد این صفت نمیشه. یک غیری، یک دارایی، یک واجدی باید که این صفت را به این شیء عطا کنه. این برهان اول است. به همینطور بزرگوار علالله مقامه این برهان را جاری فرمود غیر از جمادات در نباتات و حیوانات. یک وقتی میبینیم که یک قطعه جمادی شروع میکنه به رویش کردن، به سبز شدن، به لطیف شدن، به هضم کردن، به جذب کردن، به دفع کردن مواد زاید، به رنگهای گوناگون در آمدن، به طعمهای متنوع در آمدن، میفهمیم که یک غیری در این شی در حال تغییر و تغییره. یک متصرفی این شی را در دست تغییر و تغییر قرار داده. همینجور وقتی نگاه کردیم به یک جمادی، به یک نباتی، دیدیم شروع کرد این جماد یا نبات به حرکت کردن، به دیدن، به شنیدن، به لمس کردن، به بوییدن، میفهمیم که یه غیری به این تعلق گرفته، یک جوهر غیبیه تعلق گرفته. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که اون غیری که به این شی تعلق میگیره، در اینجا اسمش را روح میگذاریم، جوهر غیبی که به این شیء جمادی یا این شیء نباتی، جمادی که لطیف شد و نباتی شد تعلق گرفت و آثار حیوانی را در این ظاهر کرد، اسم این جوهر غیبی را روح میگذاریم. فرمود که در آدم غیب و در آدم ارواح هم همینطوره. دیدیم یک روحی یک بدنی را در این بدن ساکن، بدن را نگه داشت، بعد شروع کرد حرکت کردن، بعد از حرکت باز شروع کرد به ساکن بودن. دیدیم یک خیالی نبود، بعد این خیال به شخص تعلق گرفت، بعد این شخص از این خیال خارج شد به یک خیال دیگر در آمد. فرمود که امر در عالم غیب هم به عینه مثل همین جاست. پس در عالم غیب هم یک مغیری، یک واجدی در این غیب تصرف میکنه، یک بار به یک خیالی درش میاد، یک بار به یک خیال دیگر. پس همین جوری که در این عالم شهاده، در این عالم جسم هر فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه، در عالم غیب هم همینطوره. در عالم غیب هم هر روحی فاقد اون خاصیت و صفتی هست که درش در حال تغییر و تغییره. پس یه غیری این صفت را و این خاصیت را و این ویژگی را در این روح پدید میاره. میخوام به این نتیجه برسیم که وقتی به این ملک نگاه میکنیم، به این جهان خلقت نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ شیئی حقیقتاً مالک صفات خودش نیست. نمونه تمام این عالم در ما موجوده، هم جماد داریم، هم نبات داریم، هم حیوان داریم، هم انسان داریم. نه مالک مریضی خودمون هستیم، نه مالک صحت خودمون، نه مالک جوانی، نه مالک پیری، نه متصرف در هضم غذا، نه در جذب غذا، هیچ، نه در حیاتمون، نه در موتمون، نه حتی در خیال کردن هامون، نه در فکر کردن هامون، در هیچ چیز ما مالک نیستیم. وجود ما چکیده این جهان آفرینش. پس تمام این اشیا حقیقتاً فاقدن، اشیا حقیقتاً مالک نیستن، دیگری اینها را مالک میکنه، دیگری اینها را واجد میکنه، یک دارا اینها را واجد میکنه. اون دارا مالک حقیقی این ملکه، اون متصرف این ملکه. این را اول شهادت میده. در این برهان شریف بزرگوار علی الله مقامه شکوک و شبهاتی که باز ممکنه در این برهان در بعضی از جنبه ها شیاطین القا بکنن، باز شکوک را مطرح میکنه، بررسی میکنه و جواب از شکها را به برهان های عقلی ذکر میفرماد. ادامه مطلبه. اگر کسی گمان کند که همین اشیا بعضی را حرکت میدهند، مثل آن که باد آب را حرکت میدهد و اشعه کواکب باد را حرکت میدهد و فلک و افلاک فلک هشتم را حرکت میدهد و فلک هشتم فلک هفتم را حرکت میدهد و هاکزا هفتم ششم را و ششم پنجم را و پنجم چهارم را و چهارم سیوم را و سیوم دویوم را و دویوم اول را. پس محرکی دیگر غیر از خود این اشیا ضرور نیست. عرض می کنم که شک در این نیست که اشیا بعض را حرکت می دهند، ولیکن سخن در این است که آیا مبدعی هست که چیزی او را حرکت ندهد و او حرکت دهد چیزها را، اگرچه به واسطه ها باشد، یا مبدعی نیست و چیزها خودشان حرکت میکنن به واسطه بعضی در بعضی. پس عرض میکنم که اگرچه دریا را باد حرکت میدهد ولیکن باد را هم چیزی دیگر باید حرکت دهد، چرا که باد هواییست متحرک مانند سنگی متحرک، و تا سنگی را چیزی دیگر حرکت ندهد خود حرکت نکند. همچنین هوا هم جسمیست مانند سنگ در جسمانیت، و اگر چیزی آن را حرکت ندهد خود حرکت نکند. پس هوا را شعاع شمس و اشعه سایر کواکب حرکت میدهد، و اگرچه هوا را شمس حرکت میدهد ولیکن شمس هم که حرکت میکند آیا خود به خود حرکت میکند یا چیزی دیگر آن را حرکت میدهد؟ و معلوم است فلک شمس شمس را حرکت میدهد، و همچنین فلک شمس را فلک مریخ حرکت میدهد، و آن را فلک مشتری حرکت میدهد، و آن را فلک زحل حرکت میدهد، و آن را فلک هشتم حرکت میدهد، و آن را فلک نهم حرکت میدهد. و فلک نهم هم جسمی است مثل سایر اجسام در جسمانیت، یعنی جوهری است صاحب طول و عرض و عمق، و حرکت جزء ذات آن نیست. آیا نمی‌بینی که می‌توان فرض کنی که آن حرکت نکند، ولیکن نمی‌توانی تصور کنی که آن طول و عرض و عمق ندارد؟ پس طول و عرض و عمق اجزای ذاتیه آنند، به خلاف حرکت که جزء ذات آن نیست. و می توان تصور کرد که آن ساکن باشد یا متحرک. پس اگر متحرک شد چیزی دیگر آن را به حرکت آورده، و اگر ساکن شد چیزی دیگر آن را ساکن کرده. پس چون جسمی دیگر بالای آن نیست که آن را حرکت دهد، معلوم می شود که روحی در آن هست که روح آن آن را حرکت می دهد، و همچنین روح آن هم متحرک است، پس باید چیز دیگر آن را حرکت دهد تا برسد امر به آن محرکی که چیزی دیگر او را حرکت ندهد و او همه را حرکت دهد اگرچه به واسطه ها باشد. در این مطلب شریفی که خواندیم چند نکته بود. نکته اول، فرمود بزرگوار عدالله مقامه که جسم یا شی که ملموس‌ترین مثالش جسمه، اون چیزی که ذاتاً واجده طول و عرض و عمقه. جسم طول و عرض و عمق را واجده، اگر نه بروز و ظهور نداره. ولی هر جسمی را که نگاه کنیم، نمونش در خود ما الحمدلله موجود جسم داریم. هر جسمی را نگاه کنیم، این جسم نه سکون ذاتی اون هست نه حرکت. پس اگر دیدیم یک جسمی ساکنه، یک کسی این را ساکنش کرده. اگر دیدیم یک جسمی متحرکه، یک کسی این را متحرکش کرده. جسم به خودی خودش نه ساکن میشه نه متحرک. جسم به خودی خودش نه گرم میشه نه سرد. جسم به خودی خودش نه تر میشه نه خشک. صفاتی که بر این جسم عارض میشه هیچ کدوم ذاتی این جسم نیست، نه رنگش نه بوش نه شکلش، هیچ چیز ذاتی این جسم نیست. پس این جسم به همین حالتی که الان هست، اگرچه ما اولش را ندیده باشیم، شاید عمر ما قد نده، شاید عمر ما قد نده که روز اول خلقت آفتاب را دیده باشیم، ولی نمونه آفتاب را در بدن خودمون داریم. اگر میبینیم الان آفتاب گرمه، یا الان این آفتاب حرکت میکنه، یا رنگ این آفتاب مثلا زرده، میفهمیم عقل ما شهادت میده یه غیری این را گرمش کرده، یه غیری این را حرکتش میده، یه غیری این را به این رنگش کرده، یه غیری این را به این شکلش کرده. این را عقل ما شهادت میده، مثل همین جسم ما که به این رنگی، به این شکله، به این حرارت، به این برودت. مطلب بعد که بزرگوار علالله مقام فرمود این هست که یه قاعده داریم، قاعده دور و تسلسل، که که این قاعده دور و تسلسل این میگه، میگه که قاعده منطقی میگه عقل شهادت میده که دور و تسلسل باطله. یعنی چه؟ فرض کنیم که 10 تا قالب آجر را کنار هم تکیه میدیم ایستاده، 10 تا قالب آجر. اگر که یک نفری قالب اول را حرکت نده، همینجور این قالب ها ایستاده است. اگر دیدیم یک قالبی افتاد روی قالب دیگر، میفهمیم که این قالب اول حرکت کرده، افتاده قالب دوم، دوم به سوم، سوم به چهارم، چهارم به پنجم. اگر مثل سلسله زنجیر چند شی به هم پیوسته باشن، یکیش حرکت کرد به واسطه قبلی، میفهمیم که یک غیری خارج از اینها اون اولی را حرکت داده که حرکت در اینها ایجاد شده. نمیشه خود اینها به خودی خودشون یکیشون شروع کنه به حرکت کردن. لذا میگن تسلسل چیه؟ باطله. دور هم همینه. در تسلسل فرض کنیم اینها زنجیروار به هم وصلن، در دور اینها دایره وار به هم وصل باشن. ما چند شی را به صورت دایره وار کنار هم قرار بدیم. اگر یک نفر خارجی در این دایره یک تغییری ایجاد نکنه، یک حرکتی نده، خود اجزای این دایره شروع به حرکت کردن نمی کنن. پس عقل شهادت میده دور و تسلسل چیه؟ باطله. پس یک غیری این را درش حرکت القا میکنه که به واسطه اولی دومی حرکت کنه، دومی سومی حرکت کنه. مطلب واضحه. مطلب بعد که انشاءالله درش میرسیم این هست که بزرگوار فرمود این قاعده حکمیه که مثلا اگر دیدیم هوا در این در دور این زمین باد ایجاد میشه، هوا حرکت میکنه، هوا به خودی خودش حرکت نمی کنه، هوا را خورشید حرکت میده. بعد حکمت میگه خورشید فلک چهارم، فلک پنجم حرکتش میده که مریخ باش. مریخ را فلک ششم حرکت میده مشتری باش. مشتری را فلک هفتم زحل باشه، فلک هشتم که کرسی باشه، فلک نهم که عرش باشه. بعضی ها ممکنه بگن که این حکمت حکمت بطلمیوسی هست، این مال حکمت قدیم بوده، الان در علم جدید اصلا آسمانی وجود نداره، اینجا فضاه، این هم زمینه. اینجا بهش میرسیم. بزرگوار علالله مقامی جواب میفرماد اول این قاعده را محکم کنیم بعد برسیم به برهان بعد. یک دلیل داریم، دلیل عقلی، یک علم داریم، علم عقلی، یک علم داریم، علم عادی. علم عقلی در عرض علم عادی نیست، علم عقلی در عرض علم عادی نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر که این حکمت قدیم، نجوم قدیم را کسی مثلا الان باطل کرد، نمیتوان این را باطل کنه که یک شیء ساکن خود به خود حرکت کنه. اصلا زمین حرکت میکنه، آسمان ثابت باشه. همین زمینی که حرکت میکنه تا یک متحرکی حرکتش نده، زمین حرکت نمیکنه. پس فرق نمیکنه که ما بگیم زمین حرکت میده آسمان را یا آسمان حرکت میده زمین را. هر شیئی به خودی خودش اگر یک صفتی فاقد بود بعد واجد شد، یک غیری درش این صفت را احداث میکنه. پس دلیل عقلی را نمیتوانه علم عادی رد کنه. علم عادی دیگر را رد میکنه. دلیل عقلی را عقل هیچ چیز نمیتوانه ظاهر کنه، بطلانش را واضح کنه. عقل حقی هست که هیچ وقت باطل نمیشه. روز غیر شبه، شب هم غیر روزه، این را عقل شهادت میده. ولی الان شب باشه شاید خواب ببینی. میشه در این شک کرد، میشه در این احتمال خلاف داد، ولی در این که روز غیر شبه در این نمیشه احتمال خلاف داد. پس چه حکمت قدیم باشه، چه حکمت جدید باشه، حکمت جدید چه میگه؟ حکمت جدید میگه مثلا ما یک فاز ماده داریم، یک فاز انرژی داریم، مثلا روح را قائل نیست. میگه این ماده دچار شکاف در هسته‌ای میشه، مثلا تبدیل به انرژی میشه، از بین میره معدوم میشه، انرژی میشه. خب این ماده ای که معدوم میشه یک جنس جدید، یک چیز دیگر میشه، یعنی یک چیزی را فاقد میشه، یک چیز جدیدی را واجد میشه. میشه یک شیء به خودی خودش واجد بشه؟ این که فاقد میشه یعنی که این وجود مال خودش نبوده، این که شهادت بر این میده. پس فاقد شدن شهادت بر این میده که این وجود مال این نبوده. بعد یک چیز جدید واجد شد، وجود آمد. این وجود آمدن شیء جدید شهادت میده که یه غیر این را ایجادش کرد، خلقش کرد. پس فرق نمی کنه علم جدید باشه یا علم قدیم باشه، اکثر جای خودی ثابت هست. در یک حکمت کلی بزرگوار عدالله مقامه می فرماد که زنبور اسد یک حیوان بیشعوره، ولی همین زنبور اسد کندویی می سازه که بزرگترین مهندسین دنیا در این کندویی که می سازه عاجزن که اینا بررسی کنن به چه ششزدی، به چه نظمی، به چه دقتی، با چه موادی، به چه ساختمان دقیقی، به چه کلویتی. خود زنبور یک حیوان بیشعوره. می فرماد این آیت بر این هست که این زنبور بیشعور که این صنعت عجیب بر دستش جاری میشه، یعنی یک متصرفی در غیب این را جاری میکنه. دلیل نمیشه اگر این صنعت از دست زنبور جاری شد بریم توحیدمون را از زنبور یاد بگیریم، یا زنبور برای ما درس بده که پیغمبر شناسی یعنی چه. حالا یک فرنگی یک صنعتی از دست این جاری شد، صنعتی که از دست این فرنگی جاری میشه یعنی یک متصرفی، یک مدبر این را از دست این بیشعور جاری کرده. دلیل نمیشه بریم دینمون را از فرنگی یاد بگیریم، پیغمبرمون را فرنگی برای ما تعریف کنه، توحیدمون را فرنگی برای ما تعریف کنه. بس دلیل عقلی هیچ وقت باطل نمیشه. بس اگرچه بگیم حکمت قدیم باشه یا جدید باشه، علم جدید باشه یا علم قدیم باشه، اینها ربطی به دلیل عقلی نداره. دلیل عقلی، علم عقلی در عرض اینها نیست. هیچ خللی در علم عقلی حاصل نمیشه. عقل همیشه حقیقت خودش را داره. خدا به عقل اتمام حجت میکنه. این کتاب مبارک هم به دلیل عقلی اتمام حجت میکنه. هیچ خدشه در دلایل و براهینش وارد نمیشه. برهان چهار. چه بسیار بسیار از مردم را میبینیم که بر این سخنها ایراد میگیرن که چه بسیار چیزها را میبینیم که خود به خود حرکت میکنن به سوی حیز خود بیان که چیزی آنها را حرکت دهد، و آن حرکت را حرکت طبیعی مینامن. مانند حرکت کردن سنگ که چون از بالا آن را مخلا به تب کنی سرازیر حرکت کند، و مانند حرکت آب که به تب سرازیر جاری شود، و مانند حرکت هوا و آتش که به تب رو به بالا روند، مانند آن که اگر خیکی را پر از هوا کنی و آن را بالقصر ببری به زیر آب و آن را مخلا به تب کنی رو به بالا حرکت کند، و امثال این گونه حرکات را حرکت طبیعی میگویند. و چه بسیار غافلند که چیزی که بالفعل موجود نیست معدوم است، و معدوم معقول نیست که خود را موجود کند. مانند خود سنگ در حالی که موجود نیست معقول نیست که خود را موجود کند. پس در خارج خاکی باید باشد و آبی که مخلوط شوند به واسطه حرارت و برودت خارجی تا آن که سنگ به تدریج موجود شود. مانند آجری که به واسطه آب و خاک و حرارت و برودت و فعل و انفعال به وجود آید، و همچنین از حال هر معدومی که موجود می شود چیزی دیگر آن را به وجود می آورد، چرا که معدوم نیست و نیست هست نیست، و چیزی دیگر آن را باید به وجود آورد. پس حرکت و سکون هیچ یک جزء ذات جوهر نیستند. پس محرکی باید که حرکت را در جوهر احداث کند، و مسکنی باید که سکون را در جوهر احداث کند. مانند خود جوهر که در وقتی که نیست خود به نفس خود را به وجود نیاورد، و غیری باید آن را احداث کند. پس چنان که سنگ خود به خود بالا نرود خود به خود پایین نیاید، پس باید غیری آن را رو به بالا بیندازد، یعنی حرکت رو به بالا رفتن را در آن احداث کند به قوت دفع. پس مادام که قوت دفع دافع غالب است بر قوت دافعه افلاک، سنگ رو به بالا رود، و چون به جایی رسید که قوت دافعه فلک غالب شد بر قوت دافعه دافع، آنگاه سنگ را رو به پایین آورد. و چنان که اگر دفع دافعه نبود سنگ رو به بالا نمی رفت، همچنین اگر دافعه فلک نبود سنگ سرازیر نمی آمد. پس در این مطلب قدری فکر کن و بیا که حرکت طبیعی معنا ندارد، اگرچه گویندگان بسیار باشه. در اینجا گفتیم دلایل عقلیه. بزرگوار علالله مقامه یک شبهه دیگر را جواب می‌فرماد. می‌فرماد که بعضی ها میگن که حرکتی که در اشیاء ایجاد میشه این حرکت طبیعیه. اصلا معنی حرکت طبیعی را خودش نمیدانه یعنی چه، ولی در یک مثالی در ذهن خودش این شبهه را ایجاد میکنه. اصلا ببینیم حرکت طبیعی غیر طبیعی یعنی چه، طبیعی یعنی چه، شبهه یعنی چه، این مثالی که در شبهه ایجاد میشه، بعد این را بررسیش کنیم. میفرماد که این مثالی که شبهه ایجاد میکنه اینه که اگر یک سنگی را از یک مکانی رها بکنیم، از یک ارتفاعی، این سنگ به خودی خودش پایین میاد. میگه این حرکت طبیعیه. یا یک خی که مثلا مشک یک مشکی باشه یا مثلا یک بادکنکی باشه، اینا پر از هوا بکنه، یک خی که پر از هوا بکنه، اینا ببریم در کف آب، میبینیم این خی که پر از هوا خودش خود به خود چه میشه؟ بالا میاد. میگه این حرکت طبیعیه. خب میگه منظور چی؟ یعنی شبه میشه این خود به خود حرکت کرده. منظورش از حرکت طبیعی این هستش که خود به خود حرکت کرده. بزرگوار چه جواب میفرماد؟ میفرماد یک دلیل عقلی داشتیم. وقتی یک چیزی را فهمیدیم، یک دلیل عقلی را فهمیدیم، اول کتاب بنامون این شد، محکم میگیریمش، رهاش نمی کنیم. اگر یک ذره بی‌اعتنایی بهش بدیم، رهاش بکنیم، اون وقت توی شک و شبه میافتیم. دلیل عقلی چه بود؟ هیچ شیئی به خودی خودش صفتی را که نداشته واجب نمیشه. پس این بادکنکی که در کف آب بود بالا آمد، فاقد حرکت بود، بعد واجد حرکت شد. عقل میگه، میگه این به خودی خودش واجد حرکت نشد. این سنگی که از یک ارتفاع رهاش کردیم افتاد پایین، به خودی خودش حرکت نکرد، یه غیر این را حرکتش داد. این را عقل شهادت میده. بعد به واسطه عقل در این مثال غور میکنیم، بررسی میکنیم. علتش هستش که این خیک آب از ته، این خیک باد از ته آب میاد سطح آب قرار میگیره. علتش این هست. در علم قدیم میگه که دافعه و جاذبه از افلاک. آسمان ها هر شیء لطیفتری را بیشتر بالا میکشن، هر شیء قلیستری را بیشتر از خودشون دور میکنن. خیک باد نسبت به آب چیه؟ لطیفتره. آب نسبت به باد چیه؟ باد نسبت به آب، هوا نسبت به آب لطیفتره. پس باید هوا روی آب باشه، نظیر آب. پس فلک این را به خودش جذب میکنه به اندازه که روی آب قرار بگیره. فلک هر جسم لطیفتری را بالاتر میکشه، هر جسم قلیستری را پایینتر میکشه. علم جدید چه میگه؟ علم جدید میگه دافعه و جاذبه از آسمان نیست، از زمین. فرق نمیکنه. نگاه کنید، نمیشه دلیل عقلی را روش سرپوش گذاشت، نمیتوانه رد کنه. میخواد همه چیز را چپه بگه و خلاف انبیا بگه، ولی نوعش را نمیتوانه رد کنه. میگه از آسمان نیست، آسمان وجود نداره، باش از زمینه. زمین شیء سنگینتر را به خودش بیشتر جذب میکنه، شیء سبکتر را کمتر جذب میکنه، دیرتر جذب میکنه. حالا میگه مثلا اینجا استحکاک وجود داره، گرانش اینجا میخواد بر این غالب بشه، این سبکتره مثلا در این هوا درگیر میشه، اصطکاک به وجود میاد، ولی دفع و جذبه که باعث میشه این حرکت کنه، گرانش باعث میشه به قول اینها این حرکت کنه. پس علم جدید میگه این جاذبه زمین باعث میشه حرکت کنه. علم قدیم چه میگه؟ میگه جاذبه و دافعه افلاک باعث میشه این حرکت کنه. پس فرقی نمی کنه. پس یک محرک این را حرکت میده. علم قدیم چه میگه؟ میگه هیچ جسمی به خودی خودش دفع و جذب نداره، دفع و جذب را یک غیری درش ایجاد میکنه. دفع و جذب یک خصوصیت، یک صفت فرع بر شیئیت شیئه و جسمیت جسمه، یک غیر این را در این ایجاد میکنه. علم جدید چه میگه؟ علم جدید میگه هر جرمی دارای گرانشه، گرانش ذاتی جسم نیست. این را دقیقا علم جدید میگه، به قول خودشون فیزیک کوانتوم میگه، میگه هیچ شیئی به خودی خودش دارای گرانش نیست، از ترکیب فضا و زمان گرانش ایجاد میشه. پس قبول داره ذاتی جسم نیست، یک فرعی، یک خصلتی است بر فرع شیئیت شیئه. پس در کلیت قضیه فرقی نمی کنه. یک شیئی یک خصوصیتی را نداشت، بعد یک خصوصیتی را واجد شد، یک مغیری، یک متصرفی در این ایجاد کرد. میخوام از این مثال یک مطلب بالاتر بفهمیم. مطلب بالاتر چیه؟ این ستونی که اینجا ساکنه، آقا این ستونی که اینجا ساکنه، حتی همین سکون این ستون، سکون این فرشی که روی زمین پهنه، حتی این فرش به خودی خودش اینجا ساکن نیست. اگر این زمین را، این سقفی که اینجا هست، این زمین را اگر برداریم، این فرش سقوط میکنه به پایین. پس نتیجه سکون این فرش چیه؟ این هست داره این دافعه افلاک این را فشارش میده پایین، این سطحی که زیر این هست این را نگهش داشته پایین تر نره. پس هر سکونی که در اینجا هست یک مسکنی این را ساکن کرده، مثل همون حرکت یک هر متحرکی که یک محرکی این را متحرکش کرده، هیچ فرق نمی کنه. پس هر جا دیدیم هر شیئی ساکنه، این سکون این نتیجه بالانس شدن، متعادل شدن دفع و جذبه. یک چیز داره این را دفع میکنه، یک چیز داره از پایین را دفع میکنه. این دوتا دافع هم دیگر را خونسا کردن، این شیء اینجا ساکن شده. اگر یک دافع بر دیگر غلبه کنه، شروع میکنه به حرکت کردن. پس نه حرکت ذاتی شیئه، نه سکون ذاتی شیئه. پس هیچ شیئی خودش واجده، هیچ چیز خودش نیست، حتی حرکت، حتی سکون، حتی واجد سکون خودش نیست. تک تک این اشیایی که اینجا ساکنن، مغیر اینها را ساکنشون کرده، مسکن اینها را ساکن کرده. همین جوری که تک تک اشیایی که در این آسمان ها متحرکن، محرک اینها را حرکت میده. پس تمام اشیا شهادت میدن بر متصرف مغیر که صاحب تدبیره. انشاءالله در برهانهای بعد میخوانیم که این خالق صاحب تدبیره، بر یک خالقی که صاحب تدبیره. هر چشم سالمی، هر عقل سلیمی با چشم عقلش این را میبینه، این شهادت را میبینه. پس در تک تک ذرات این اجزا دست این متصرف، دست این امام متصرف در اینجا چه میشه؟ دیده میشه. هیچ کس نمیتوانه با این دلیل عقلی بیاد که در مقام مغالبه بر بیاد، در مقام نعوذ بالله بطلان بر بیاد. اصلا خدشه بر این وارد نمیشه. میشه صورت مسئله ها را عوض کرد، ولی عقل را نمیشه برش خدشه وارد کرد، بر این هیچ خدشه وارد نمیشه. پس داریم با چشم عقلمون امام متصرف را، خدای متصرف را در این ملک، در هر شیئی، در جزئی جزئی این ملک میبینیم. انشاءالله بقیه برهان های عقلیه را در جلسه آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.